خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. شرکت هواپیمایی مصر میگوید لاشه کشف شده در دریای مدیترانه متعلق به پرواز 804 نیست. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان از تجارت قانونی با ایران حمایت کردند. و وزیر دفاع اسرائیل از سمت خود استعفا کرد. معاون مدیر شرکت ملی هواپیمایی مصر میگوید لاشه کشف شده در دریای مدیترانه متعلق به هواپیمای ناپدید شده این شرکت نیست. احمد عادل به شبکه تلویزیونی CNN گفت جستجو و عملیات نجات برای ادامه کشف این هواپیما ادامه دارد. پرواز شماره 804 هواپیمای ایرباس خطوط هوایی مصر اوایل بامداد چهارشنبه همراه با 56 مسافر و 10 خدمه از فرودگاه شارل دوگل پاریس رهسپار مصر بود که دقایقی پس از ورود به حریم هوایی مصر از صفحه رادار ناپدید شد. هنوز علت ناپدید شدن این هواپیما مشخص نشده است. گروهی از کشورهای غربی از جمله آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان میگویند از تجارت قانونی با ایران حمایت میکنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این کشورها در بیانیه مشترک در بروکسل پایتخت بلژیک اعلام کردند که پس از توافق اتمی با ایران، شرکت‌های بین‌المللی و سازمان‌های تجاری مشکلی برای تجارت قانونی با تهران ندارند. پیشتر ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، از عدم پیشرفت در برقراری ارتباط فعال ایران با بازارهای مالی جهانی انتقاد کرده بود. با وجود رفع تحریم‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران، برخی تحریم‌های برجای مانده آمریکا علیه تهران موجب نگرانی‌های بانک مرکز بانک‌های بزرگ اروپایی برای اثرگیری معامله با ایران است. موشه یعلوم، وزیر دفاع اسرائیل، روز جمعه اعلام کرد که از سمت خود استعفا کرده است. این استعفا پس از آن انجام شد که روز پنجشنبه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، برای پیشبرد دولت ائتلافی تصمیم به تغییر وزیر دفاع گرفت. موشه یعلوم در یک پیام توییتری اعلام کرده است که در پی اقدامات تازه نخست وزیر و مسائل اخیر و به دلیل عدم اعتماد او به آقای نتانیاهو، از دولت و همچنین پارلمان استعفا کرده و برای مدتی از فعالیت سیاسی کنارگیری میکند. بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه سمت وزارت دفاع را به آویگدور لیبرمن، سیاستمدار تندروی اسرائیلی، پیشنهاد داده بود. آقای لیبرمن در دولت کنونی نتانیاهو از بعد از انتخابات 14 ماه پیش در موضع مخالف قرار گرفته بود. اجساد 7 تن دیگر از کشته شدگان نیروهای تحت فرماندهی جمهوری اسلامی ایران طی 2 روز گذشته در ایران دفن شدند. به گزارش یک وبسایت وابسته به بنیاد موسوم به حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، این کشته‌ها شامل یک فرمانده بسیج ایرانی و 6 تبعی افغان و پاکستانی است که در شهرهای عراق، قم و شهریار به خاک سپرده شدند. حکومت ایران تا کنون گزارش دقیقی درباره نیروهای ایرانی، افغان و پاکستانی کشته شده در سوریه و عراق منتشر نکرده است. به دنبال درگیری بین گروه‌های مخالف بشار اسد، نیروهای ارتش سوریه به همراه شبه نظامیان حزب الله لبنان روز پنجشنبه مناطقی را در غوطه در شرق دمشق، پایتخت سوریه، تصرف کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، حملات هوایی و موشکی نیروهای ارتش سوریه راه را برای پیشروی نیروهای زمینی این کشور و حزب الله باز کرد و نیروهای دولتی توانستند مناطق وسیعی را در شرق دمشق به تصرف خود درآورند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در جریان نبرد سه هفته گذشته در غوطه بیش از 2000 تن بی خانمان شدند. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونین دنبال کنین. ایمیل رادیو فردا هم به نشانی info@radiofarda.com در اختیار شماست. از همراهی شما سپاسگزارم و روزی خوش براتون آرزو می‌کنم.
به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. اخباری که در این برنامه خواهید شنید: نقاشی از گاوها به عنوان تنها سوژه یک نقاش بریتانیایی، کشف دخالت عوامل ژنتیکی در ساز و کار حیرت انگیز قلب و عروق زرافه، در آمدن دسته درب یکی از خودروهای نظامی ساخت روسیه به هنگام بازدید ولادیمیر پوتین از نمایشگاه ادوات نظامی آن کشور، توسل به موسیقی برای ابراز مخالفت با دولت موقت در برزیل، تقویت مهارت روحانی زبان انگلیسی به کمک سگها در آمریکا، قطع خدمات قطارهای شبرو در فرانسه و اعلام هزینه گران نگهداری جسد مومیایی شده ولادیمیر لنین برای نخستین بار در روسیه.
افزایش مهارت روحانی با حضور یک سگ، این روشیه که یک برنامه آموزشی در آمریکا برای تشویق کودکان مهاجران از جمله مکزیکی‌ها در پیش گرفته. به گزارش رویترز، یکی از کودکان مکزیکی شرکت کننده در این طرح گفته که روحانی برای یک سگ پشمالوی دوست داشتنی فکر خوبیه، به خصوص که وقتی غلط داشته باشه این حیوان مسخرش نمی‌کنه. این سگ‌ها نقش دستیار تعلیماتی را بر عهده دارند. یکی از اونها به اسم ایزی تا به حال به 15 دانش آموز مهاجر اهل کشورهای آمریکای لاتین کمک کرده تا مهارتشون در یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم رو بالا ببرن. در حال حاضر 10 مدرسه در شهر نیویورک از سگ درمانی برای تقویت مهارت روحانی کمک گرفتند و مدارس بیشتری نسبت به استفاده از این روش ابراز تمایل کردند.
درآمدن دسته در ماشین جیپ ساخت روسیه، آن هم موقع نمایش برتری‌های ماشینالات نظامیشان به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور، چندان خوشایند برگزار کنندگان نمایشگاه نبود. رویترز گزارش داده این اتفاق وقتی افتاد که آقای پوتین سرگرم بازدید از خودروهای نظامی تولید روسیه در شهر ساحلی سوچی در این کشور بود، تا اینکه نوبت به خودروی شاسی بلند مدل پاتریوت مجهز به مسلسل‌های سنگین میرسه. وقتی که آقای پوتین سعی میکنه درب سرنشین کنار راننده رو باز کنه، دست عمل نمیکنه و به همین دلیل یکی از همراهان رئیس جمهوری به کمک میاد. ولی کشیدن دسته در همان و درآمدنش همان. این اتفاق باعث خنده آقای پوتین شد و او در بازدید از خودروهای بعدی دیگه تلاش نکرد که داخل اونها بشه. تولید کنندگان روسی میگن که خودروهاشون نسبت به قبل پیشرفت قابل توجهی کرده. پیشتر خریداران اتومبیل‌های روسی از کیفیت اونها اعلام نارضایتی کرده بودند.
ماه گذشته برای نخستین بار مسئولان روسی برای اطلاع مردم درباره هزینه زیاد نگهداری از جسد مومیایی شده ولادیمیر لنین، اولین رهبر شوروی کمونیستی، مبلغ اون رو اعلام کردند. لنین که 92 سال قبل فوت کرده، از اون زمان تا به حال تحت مراقبت‌های ویژه آزمایشگاهی قرار داشته و به طور منظم زیر نظر دانشمندان باز مومیایی شده. به گزارش روزنامه گاردین، حالا مسئولان دولتی روسیه میگن برای ادامه این مراقبت‌ها در سال جدید میلادی به 197 هزار دلار احتیاج دارند. آرامگاه لنین که در میدان سرخ شهر مسکو، پایتخت روسیه قرار داره، هر سال پذیرای هزاران بازدید کننده است. گرچه معلوم نیست با وجود هزینه 197 هزار دلاری نگهداری از جسد مومیایی شده اولین رهبر شوروی کمونیستی، آیا به زودی پیکر او دفن میشه یا اینکه روند مراقبت‌های آزمایشگاهی از او در آینده ادامه پیدا می‌کنه.
یک هنرمند هنرمند بریتانیایی در طول یک دهه گذشته صرفاً روی یک مدل نقاشی کار کرده، گاوها. به گزارش رویترز، ابعاد این تابلوهای نقاشی بزرگ هستند و به حدود 2 متر میرسند. ضمن اینکه به گفته این هنرمند، هر کدوم از گاوهایی که میکشه ویژگی‌های منحصر به فرد خودشون رو در اثر نقاشی حفظ میکنند. مثلا اگر گاوی طبیعتی ملایم و تربیت شده داشته باشه، انعکاس اون رو میشه در نقاشی‌های اون گاو مشاهده کرد. همونطور که اگر گاوی خشن و عصبانی باشه، خلق و خوش در نقاشی بازتاب پیدا میکنه. قیمت هر تابلوی نقاشی حدود 8500 دلاره و در طول یک سال گذشته حدود 40 عدد از تابلوهای گاوها به فروش رفتند. بسیار از این آثار زینت دهنده منازل شهر نشینانی هست که دوست دارند محیط خونشون حس و حال روستایی داشته باشه.
در ادامه قطع خدمات قطارهای مسافری شب، فرانسه اعلام کرده به دلیل پرهزینه بودن این قطارها اونها رو به زودی متوقف میکنه. به گزارش روزنامه گاردین، دولت فرانسه که مالک سازمان حمل و نقل ریلی اون کشوره، اعلام کرده که دیگه به تردد این قطارها مگر در معدود خطوط بودجه اختصاص نمیده. حدود 2 سال قبل هم آلمان قطارهای شب رو بین پاریس، برلین، هامبورگ و مونیخ رو متوقف کرد. 1 سال پیشتر از اون هم با راه افتادن قطارهای تندرو بین پاریس و بارسلون در اسپانیا، قطارهای شبرو بین پاریس، مادرید و بارسلون تعطیل شدند.
زرافه بودن آسان نیست. پمپاژ خون از قلب به مغزی که 2 متر بالاتر از سینه قرار دارد، نیازمند قلبی بسیار قوی و فشار خونی 2 برابر پستانداران دیگر است. ضمن اینکه سازوکار ویژه بدن این حیوان اجازه می‌دهد همونطور که سرش را برای آب خوردن خم کند، بتواند بدون بیهوش شدن دوباره بالا بیاورد. عملکرد ویژه بدن زرافه‌ها مدت‌ها بود که زیست شناسان از جمله چارلز داروین را متحیر کرده بود. به گزارش رویترز، دانشمندان در مقایسه ژنوم زرافه‌ها با اوکاپی‌ها، یعنی همان زرافه‌های گردن کوتاه، متوجه شدند که بعضی تغییرات در تعدادی از ژن‌ها سازنده فرم بدن زرافه‌ها هستند و به عبارتی شکل‌گیری گردن بلند و قلب قوی به طور موازی بر عهده بعضی از ژن هاست. روشن شدن دخالت عوامل ژنتیکی در سازوکار حیرت انگیز قلب و عروق زرافه و اینکه فشار خون بالای این حیوان موجب صدمه دیدن اندام دیگرش نمی شود، می تواند به پیشرفت هایی در حوزه سلامت بشری منجر شود.
مخالفان دولت موقت برزیل که به تازگی حکومت را به دست گرفته، از روش تازه‌ای برای اعتراض بهره می‌گیرند. نواختن موسیقی به عنوان نشانه اعتراض. رویترز گزارش داده صدها نفر از معترضان برزیلی به میدان‌های مرکزی شهر ریو دو ژانیرو آمدند تا مخالفتشون را با دولت موقت راستگرا به ریاست میشل تیمر ابراز کنند. معترضان میگن دیلما روسف، رئیس جمهوری منتخب اون کشور که اخیراً استیضاح شده، با کودتا کنار گذاشته شده و به همین دلیل هم دولت موقت رو غیر قانونی میدونن. معترضان میگن هر آنچه که باید انجام خواهند داد تا دولت موقت کنار بره. بسیاری از اقلیت‌های چپگرا و قشر فقیر برزیل نسبت به رکود اقتصادی احتمالی نگرانند و دولت تازه روی کار اومده هم گفته کاهش هزینه‌ها برای رونق اقتصادی لازمه.
این بخش از برنامه 4 کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته‌نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه‌های شما هستم. به آدرس 4 کنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4 کنج دیگر، بدرود.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.